أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایشات امام در منع از یل ربا بود. فرمودن ربا ظلم است و با یل ربا، ظلم بودن ربا از بین نمی رود. بر فرض بگید که ظلم بودن ربا حکمت حرمت رباست، ولی نباید قانونهای دیگر موجب لغویت یک حکمی بشه. جواز حیل ربا اگر درست باشه موجب لغویت حرمت ربا میشه، برای اینکه همه بلدن از راه حیل ربا وارد بشن و همون مفاسد ربا مترتب بشه. و بعد استدلالم کردن به روایت یونس شیبانی که در بیول اینه حضرت فرمود تو که جنس 1,000,000 رو به این آقا میفروشی 3,000,000 و نیتت اینه که از این آقا 3,000,000 رو نقد بگیری، بعد دو مرتبه اون جنس رو قسطی ازش بخری، مثلا یک ساله به 5,000,000. اگر شما بعدا نخری ازش این جنس رو به 5,000,000، به زور بهت پس نمیده. میگه مرد حسابی، فرش 1,000,000 به من فروختی، 3,000,000 من 3,000,000 بهت دادم، کلا سر من میخوای بگذاری؟ بنابراین بود که این فرش دو مرتبه از من نسیه بخری به 5,000,000، که در حقیقت من 3,000,000 بهت دادم، آخر سال 5,000,000 بگیرم، فرش من نمیخواستم. اون یونس هم گفت که چرا همینطوره؟ حضرت قلوات فرمو فلا تقربنه. یا در نهج البلاغه است که یک زمانی میرسه که یستهلون رشا بالهدیه و ربا بالبیت. امام فرمو همینه دیگه، یستهلون ربا بالبیت، همین حیل رباست که به شکل بی و مانندان انجام میدهند. و بعد فرمودن که خب اگر حیل ربا جایز بود، چرا پیغمبر که نبی الرحمه است اعلان جنگ کرد با مشرکین قریش که رباخواری میکردن؟ 4 تا از این حیل ربا رو یاد بده به مشرکین که مسلمان شده بودن، تازه مسلمان بودن، میذاشتن رو سرشون حلوا حلوا میکردن دیگه. چه چیزی بهتر از این که بدون درگیری بتونن همون اهداف خودشونو که رسیدن به سود قرض هست به دست بیارن؟ خب این فرمایش امام بهش اشکال شده به این که ظلم بودن ربا تعبدیست. حالا یا ظلم بودن ربا مطلقا تعبدیست که آقای تبریزی قائل بودن، برخی از شاگردان امام هم در رساله‌ای که در رد نظر امام نوشتن گفتن ربا ظلم تعبدی است. ظلم است چون خدا گفته است این شرط سود در قرض باطل است. پس شما شرعاً آقای مقرض مستحق سود گرفتن نیستی، چون مستحق نیستی شرعاً پس ظلم است. اما اگر قراردادی ببندید که نتیجه همین قرض ربوی را دارد، چون شارع امضا کرده دیگر ظلم نیست. یا اون بیان آقای سیستانی که ربای معتدل ظلم نیست، ربای فاحش ظلم است. به نظر ما این اشکال به امام ناتمام. ما نمیخواییم بگیم که ربا ظلم عقلایی است. نه، دنیا با هم رباخاری میچرخه. راست هم میگن که اصلا یک مقدار از این رباخاری موجب نشاط اقتصادی است. حالا اون روایتی که میگه که اگر ربا تجویز بشه بطلت تجارت رو بعد معنا میکنه، اما این دلیل نمیشه بگیم ربا ظلم تعبدی است به این معنا که شارع بگه که من تحکم میکنم میگم قرض ربوی ظلم است، ولی در جایی که یک قراردادی نتیجهش نتیجه قرض ربوی است من میگویم ظلم نیست. عرف با این تعبیر شارع که لا تظلمون و لا تظلمون فرهنگ شارع را کشف می کند، و اگر شارع بیاید بگوید که ربا ظلم است، یعنی در فرهنگ من در دیدگاه من این ظلم است، اون وقت بیاید بگوید مثلا قرض به شرط اجاره محاباتیه، یعنی 1,000,000 قرض به شرط این که مثلا این خانه را اجاره بدی به نصف قیمت آن، این ظلم است، قرض ربوی است دیگه. ولیکن بگو اجاره محاباتیه میدهم به شرط قرض الحسنه، این ظلم نیست. اون استنکار میکنه، اینو بازی با الفاظ میدونه. درسته میگه که من ربا را ظلم میدانم، اگر شارعم میگفت ربا ظلم نیست، ربای معتدل ظلم نیست، من حرفی نداشتم. اما وقتی میاد میگه ربا ظلم است، بعد یک قراردادی که فقط شکلش با قرض ربوی فرق می کند، یک قراردادی که فقط شکلش با قرض ربوی فرق می کند او را بگوید ظلم نیست، این مستنکر است از نظر عرفا، شبیه اون چیزی که خود ایشان مثال زده. شبیه آنچه که خود ایشون مثال زده که شارع میاد میگه خمر حرامه، خب مردم خمر میخورن براشون مهم نیست، اما بیاد بگه خمر حرامه بعد بگه که بگذارید خمر رو تو کپسول بخورید حلال، میگن این چه دینیه؟ خم حرامه بذار تو کپسول بخور میشه حلال؟ این مستنکر اندل اغلا، این تحافته. بحث در اینه که ما قبول داریم ربای معتدل ظلم نیست، بلکه ربای فاحش هم یک نوع گران فروشی است مثل بقیه گران فروشی ها، اما بحث در اینه شارع که میاد میگه ربا ظلم است، ربا گرفتن ستم است به وام گیرنده و بدهکار، بعد بیاد تجویز کنه حیل ربا را، تحافظ میبینه عرف بین این دو، مستنکر برای عرف این دو مطلب رو با هم جمع کنه، و انصاف اینه از این مطلب نمیشه گذشت. ولذا بزرگانی مثل آقای زنجانی اصل استدلال امام رو پذیرفتن، میگن بله نمیتونیم ما این رو رد کنیم که تجویز حیل ربا در غیر موارد ضرورت عرفیه و به نحوی که در معرض شیوع بین مردم باشد، این نقض غرض است از دلیل تحریم ربا. اینو واقعا نمیشه انکار کرد. حالا اگر دلیل خاصی بیاد و به حدی باشد که مستنکر باشه اون دلیل خاص و مخالف تحریم ربا باشه که نظر امام هست و بعید هم نیست، هیچ تر میشه. اگرم به این حد نرسه، چون ما گفتیم بین خود روایات حیل ربا تعارض هست، برخی از روایات معارض با اون هست، بعد رجوع میکنیم به همون اتخاذ و فهم عرفی که از دلیل تحریم ربا یک معنای اوسعی میفهمه. نه اینکه فقط قرض ربوی حرام است، اما به جای اینکه من به شما 10 میلیون قرض بدهم بگویم 12 میلیون برگردان، میگویم آقا بیا این کارت 10 میلیون توش پول هست، کارت خرید کالاست، برو خرید کالا بکن 12 میلیون به من پرداخت کن طبق اقساط. بعد اگر من 10 میلیون به شما پول میدادم دستت یا میرفتم به حسابت، برای که اون قرض باشه که عرفن هست، میگفتم طبق اقساط 12 قسط 12 میلیون به من بده، صداتون بلند میشد ای نزول خور، ای بیدین، ای لامذهب، ای ظالم. میام اون کارت اعتباری رو باز میکنم براتون 10 میلیون میتونید فقط خرید بکنید، پول نمیتونید از آبربان بگیرید، فقط مخصوص خرید کالاست که این کارم میکنم. بعد شما میرید خرید کالا میکنید 12 میلیون تقیه اقساط 12 قسط به من پرداخت کنید. عجب قرارداد خوبی، چرا از اول اینو به ما نگفتید؟ این نه ظلم است نه موجب فساد اموال است، غیر عرفیه. ظهور خطاب تحریم ربا اینه که اینم حرامه. و تعجب از مرحوم آقای هاشمی که ایشون هم با حیل ربا مخالف بود، مثلا گفته اشکال نداره، در رسالش داره اشکال نداره، با اینکه آقای صدر میگه که عرفاً دلیل تحریم ربا من میکنه از این قرارداد که ازش تبیین کنن گشایش اعتبار دیگه، فتح الاعتماد، یعنی به اندازه 10 میلیون میتونی بری خرید کنی با این کارتی که من به تو میدم، باید 12 میلیون اقساطی به من بده. انصافاً این فرمایش ما فرمایش قویه. بله نه، اما میفهمیم فرهنگ این دین چیست. نه تعبد نیست که نه ما نفهمیم، ما رواراز در ارتکاز عرفی ما ظلم نمیدانیم، اما شاره که میگه ظلمه فرهنگ شاره رو فهمیدیم چیست. و اما این که آقای سیستانی داشتن، آقای تبریزی داشتن، بعضی از شاگردان امام در رد نظری امام مطرح کردن بحث متعه رو، که آقا میگه طرف میخواد بره ارتباط برقرار کنه با یک زنی، یادش میاد که این زناست، میگه ما که بالاخره امروز رو تعطیل کرده بودیم که بالاخره بریم دنبال تفریح سالم، حالا این که میشه زنا، بیا عقد بخونیم با هم. اونم میگه بخونیم. نقد کردن به ما گفتن پس اینجا رو دیگه حرامه. خب دنبال تفریح بودن، توجه نداشتن که بدون عقل زناست. متوجه که شدن گفتن خب، یا بهشون گفتن که آه عقل نخونی زناست، خب خیلی خب، و بهشون هم ترسون دنشون، گفتن اگر عقل نخونی زنا باشه شلاقتون میزنن و چیکارتون میکنن. گفتن پس چه کار کنیم؟ گفتن یه عقدی بخونید. عقد خوندن، میگید این حرامه، چون حیله زناست این عقد مطعه. خب این اشکال به امام وارد نیست، قرار داده عقد ازدواج با ارتباط آزاد اینا دو سنخ متباینن. گاهی این طور هست که بدون عقد زناست، فقط نفس این ارتباط یک نوع عقد ازدواجه که میشه عقد ازدواج موقت یا دائم، اما خیلی از شرایط دیگر داره عقد ازدواج. وانگهی ازدواج در عرف مردم یک نوع قرارداد و میثاق هست. و کیف تأخذونه وقد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا. یک نوع مسئولیت میاره برای طرفین در ارتکاز مردم، همین که بگن زن و شوهر. اینا رو نباید قیاس کرد به مقام، که بله همونطوری که با یک انکهتو و زوجتو فی المدت المعلومه بالمهر المعلوم اون زنم میگه قبل تو، یا برعکس مرده میگه قبل تو، این ارتباط نامشروع که اینقدر مجازات داره میشه حلال بلکه مستحب، چرا اینو در حیل ربا نمیگی؟ نه خب نمیشه در حیل ربا اینو گفت، چون این حیل ربا هیچ تفاوتی نداره با ربا. هر کجا بخوای ربا بخوری میتونی از حیل ربا استفاده کنی. این که آی سیستانی فرمودن نیاز داره و از انواع حیل ربا، ایشون هم قبول کردن مطلق حیل ربا نمیشه تجویز کرد خلاف حکمت تحریم رباست، ولی فرمودن بعضی از انواع حیل ربا تهیه مقدماتش سخته. چه سختی داره آقا؟ چه سختی داره؟ چه سختی داره؟ به سختیش میارده، یک شاخه نبات میگذاره جلوش. حالا شما میگید که بیع معاباتیه به شرط قصد رو من ربا میدانم، خیلی خوب، همون قراردادهای دیگر بیع اینه و امثال آن، خب هزینه ای نداره، مقتیه مقدماتش سخت نیست. و این مسئله هم که آقای زنجانی فرمودن که ما حیل ربا رو نه، حالا عرض میکنم، اجازه بدید من آخرش این نکته از میکنم، شاید حال شما و اشکال شما برطرف بشه. حالا فعلا ابتداعا اشکالات به امام رو جواب بدیم. عرض کردن این که آقای زنجانی هم فرمودن که حیل ربا به شرطی که رایج نشود، مگه رواجش دست من و شماست؟ خب بالاخره وقتی تجویز کردید حیل ربا را، چرا رایج نشود؟ چرا رایج نشود؟ چاره تو کدوم حدیث گفته نباید رایج بشود؟ خود به خود رایج می شود وقتی حلاله من انجام بدم، چرا شما انجام ندید؟ بانگا چرا انجام ندن؟ تجخوری که بنا نیست بکنن مردم، خب 10 نفر انجام میدن، چرا 100 نفر انجام ندن؟ چرا 1000 نفر انجام ندن؟ این خلاف متفاهم و عرفی است که ما بگیم اگر بخش اندکی از مردم انجام میدن اب نداره. خب شما یه قانونی گذاشتید که همه میتونن انجام بدن، همه میتونن انجام بدن، چرا انجام ندن؟
چرا
رباخارشون بیدینن انجام نمیدن؟ چون بیدینن، مثل زناکارا مدعم نمی کنن. بحث در اینه که شما راه مشروعی گذاشتید به جای رباخاری، و هیچ قید و شرطی هم نداره، آسان هم هست. چرا متدینین انجام ندن؟ اگرم انجام نمیدن چون دل شرکی نن از این کارها. خب اگر واقعا به حدی مسئله روشن میشد توسط ائمه و فقها، هیچ کس دل شرکی نبود، مثل که عقد متع رو هیچ که دل شرکی نیست.
نه، بعضی حلالا هست که دل شرکی نیست، تمام نمیشه. طلاق حلاله، ولی یک برخوردی کردن که دل شرکی از بین نمیره، همین مانع از شروعش.
کجا در حیل ما برخوردی که با طلاق شده؟ اتفاقا کجا با طلاق برخورد بد شده؟ میگن مرحوم آقای خونساری می‌خواست خانومش رو طلاق بده، یه خانومی که قبلا داشت، نه اینایی که فرزندان ایشون هستن از اون. بعد مرحوم امام و آقای گلپایگانی رضوان الله علیهما رفته بودن پیش حاشیه که خوب نیست آقای خونساری، زنشو می‌خواد طلاق بده، شما چیزی بفرمایید. گفت نه، بذار بفرمایید، ما آخوندام مردیم، بلدی فرض این کارو بکنید. حالا اشکالش چیه؟ خب طلاق خدا گذاشته برای حل بعضی از مشکلات، شما میفهمید برخورد بد کردن با تمام. نه، مردم از جهت عاطفی رابطه دارن با زنشون طلاق نمیدن. حالا یک روایتی که سندش هم معلوم نیست باشه. کجا گفتن هیاله با ابغض الحلاله؟ ببینید تیله که تیله که میگن اینا اصطلاح فقهاست، یعنی نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. و نعم الشیء نه دیگه برای سیل ربا که جایز بشه، نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. چرا دل شرکی نگاه ها؟ دل شرکی نباشید، خدا حلال کرده. اگر بنا باشه که حلال باشه چرا رائج نشه؟ قید ضرورت عرفی از کجا؟ ببینید ما به نظرمون اصل استدلال امام تمامه. بله، این که ایشان به حدیث نهج البلاغه تمسک کرد که یستغلون از ربا بالبیع، روشن نیست این حیل ربا بشه، اینو قبول دارم. این یعنی همون کاری که قرآن فرمود که ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، که اونا حرفشون این بودا. خوب دقت کنید، مشرکین وقتی گفتن ربا نسیعه حرامه. ربا نسیعه چیه؟ ربا نسیعه اینه، شما این فرش رو میفروشید به آقای یه میلیون، میگی نقد بدی یه میلیون بده، اگر یه ما دیگه آوردی یه میلیون و صد بده، دو ما دیگه آوردی یه میلیون و دویست بده، سه ما دیگه آوردی یه میلیون و سیصد بده. همینجا میگفتن این حرامه دیگه، ربا نسیعه حرام. مشتکین میگفتن آقا من از اول یک ساله میفروشم نسیه، سود جلوش میکشم، 12 ماه دیگه بیاد پولش رو بده، سود هر ماه 100 تومن رو میکشم روش، 2,200,000 یک ساله میشه به اون نسیه دیگه، به اون نسیه حلاله دیگه. چه فهم میکنه با اون ربن نسیه؟ من بهش 1,000,000 فرش فروختم، گفتم اگر یک سال دیگه آوردی بدی 2,200,000 بده، ولی پول نقدش 1,000,000. با اینی که از اول بگم این رابطه فروختم به 2,200,000 یک ساله، چه فرق میکنه؟ حالا اگر شما وکیل مدافع مشرکین هم باشید میتونید بگید نه، طوری ربا نسیعه بهتر از بیع نسیعه است. چرا؟ برای اینکه حالا ممکنه این مشتری فردا پول گیرش بیاد، بیاد همون 1,000,000 رو بده، ولی در بیع النسیه اگه فردا بیاد 1,000,000 به شما بده، میگه نه من فروختم به تو یک ساله به 2,200,000، بخوای پولش رو بدی 2,200,000 باید بدی، الان من 1,000,000 قبول نمی کنم. ولی در ربا النسیه میگه نه، گفته بودیم اگر تأخیر افتاد 2,200,000 بده، ولی اگه نرم بخوای بدی همون 1,000,000 بدی قبوله دیگه، تازه این به نفع مشتری هم هست. خب صورت خوبی داره این استدلال. خب خدا فرموده که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المرد، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. خدا بیع و نسیعه رو به خاطر مسائل حلال کرده، ربا و نسیعه رو حرام کرده، ولی این تعبد نیست. تا وقتی گفت ربا و نسیعه ظلمه، اون قراردادی که مشابه ربا و نسیعه است در فهم عرف مستنکر بگیم اون ظلم نیست. میخواد بگید بیع و نسیعه قرارداد مشابه ربا و نسیعه نیست و واقعا هم نیست، واقعا هم نیست. حالا از مخواد ما عرض کردیم فرمایش امام رو قبول داریم، اما با یک قید اضافی که آی سعدل داره، بعضی از تلاموزی آی سعد دارن، و اینه که حیل ربا اگر به صرف نیت طرفین باشه ولی قرارداد توش الزام و التزامی نباشه که منتج نتیجه قرض ربوی باشه، اینو نمیشه منع کرد. فرار از ربا اگر صرفا دائی و قصد طرفین معامله باشه ولی خود معامله توش الزام و التزامی نیست که منتج نتیجه ربا باشه، اینو نمیشه منع کرد. مثل همین بیع و نسیه، آقا من دنبال وامم، به هر کی زنگ زدم گفتم میشه 10,000,000 یک ساله به ما وام بدی، گفت برو مرد حسابی پولم کجا بود. یکی هست میگه خیر بیدینه، میگه 10,000,000 بهت میدم سر سال 12,000,000 ازت میگیرم. گفتیم ما این قرض ربویه نمیشه، چی کار کنیم؟ گفتن یه آقای فرش میفروشه قسطی، حاضر نیست پول نقد به کسی قرض بده ها، نه فرش میفروشه قسطی، فرش 10,000,000 رو قسطی میفروشه 12,000,000 یک ساله. ما رفتیم از اون فرش خریدیم، چه که 12,000,000 یک ساله به اون دادیم. بعدش خب ما فرش نیاز نداره، گفتیم آجا حمل و نقلش هزینه داره، میشه که این فرش رو از ما 10,000,000 نقد برداری؟ گفت چش کنده رو برمیدن، بیا 10,000,000 نقد بهت میدن، ولی اون چه که 12,000,000 تو سر سال باز کنی یا گفتون چش. خب چرا این حرام باشه؟ این همه روایات بیولین هم بود، حیله ربا هم به این نب از کجا ما استفاده کنیم حرمتش رو؟ مگه شارع باید به خاطر اینکه قرض ربوی رو حرام کرده راه سود آوردن مردم رو ببنده؟ راه‌های دیگر سود به دست آوردن مردم هست که بله اگر قرض ربوی میتونستن بدن میرفتن سراغ قرض ربوی. چند قبل از انقلاب هم این آقا اون وقت قرض ربوی میداد، از وقتی انقلاب شد و حالا یا متدین شد یا متدینش کردن با چند روز بردن داد بعضی جا، حالا این آمده میگه خب ما که امرار معاش مونم، من که نمیتونم برم کارگری کنم و چه کار کنم، حالا یا فرش میفروشم قسطی یا دلار میفروشم قسطی یا بلچی میشه به امام میگن این حرامه، اون خرید و فروش نسی حرامه، بعیدشون بگم چرا حرامه. بله اگر همین امروز هم فتوا بده یکی که رباخاری حلاله این میشه مقلدش، خب کسی فتوا نده رباخاری حلاله، این هم خب راه بسته است میاد به این اسیه نه. خود بیعول اینه که این همه روایات داشت، منتها گفته بودن بدون شرط، بدون شرط ولو شرط ارتکازی، که در ضمن بیع اول شرط نشود ولو به نظر شرط ارتکازی بیع دوم. این که شما فرش میفروشی 1,000,000 به سه میلیون نقدن به این آقا و بناس از او بخری این فرش رو نسیه به مثلا 5 میلیون و هدف اینه که 3 میلیون نقد از اون گرفتی 5 میلیون چک یک ساله به او بدی. اگر واقعا در ضمن بیع اول شرط بشه و اون شرط ارتکازی بشه بیع دوم، همونی که در روایت یونس میگفت که اگر آقایی که فرش رو فروختی به این شخص به فرش 1 میلیون به 3 میلیون پولش رو گرفتی، اگر از اون نخرین فرش رو 1 ساله به 5 میلیون اون به زور بهت پس نمیده. او گفت چرا؟ از دفعه اون پس این رباز چون شرط ارتکازی شد. اگر واقعا شرط نشود در ضمن بیع اول بیع دوم به هیچ نفع، نه شرط سری نه شرط ارتکازی، مثل اون مثالی که بنده زدم که شما وام میخواهید رفتی سراغ این فرش فروش نسیه، کسی وام حلال بهتون نمیده، این سودی هم که این آقا میکشه سود معقولیه، چرا نرید ازش فرش بخرید؟ فرش هم نیاز ندارید، بعدش هم بنا دارید به خودش بفروشید، چون خود اون آقا هم احتمال میده این رو، چون اونم براش مهم نیست، شما احتمال براتون بهتره که فرش رو وانت نگیرید کنایه بدید ببرید یک مغازه دیگه چونه بزنید آقا از من چقدر میخرید. این آقا بندی خود خودش فرش اینجاست 12 میلیون که به شما فروخت چک 1 ساله گرفت، حاضره 10 میلیون ازتون برداره. چرا این کار نکنید؟ نه هیچ معامله سوری هم نیست، اصلا معامله سوری نیست. ما برای اینکه 10 میلیون مالک بشیم، من میخوام 10 میلیون مالک بشم، نه اینکه پول حرام بخورم و اینو میتونستم برم پول حرام گیرم بیام، من میخوام این 10 میلیون مالک بشم. چرا سوری؟
سوری که در فرهنگ
دوله
این اتفاق سوری
اصلا سوری نیست.
این اتفاقی که حقیقتش همون
رو خواهد کنید
به سرسر
ناجاری اومده این کار کرده این آقا الان نه قرار دا حلال بودن و حرام بودن قرار داد را ببینیم رو تو نیت های شخصی افراد اتفاقی خلاف ارتکاز و غلاهه که بگیم آقا تو اون ضمیرت تو اون دلت آقایی که اومدی فرش 10 میلیون میخرید نسیه 12 میلیون واقعا میخوایی فرش جدیدی دخترت بکنی فرش باید خونه، یا میخوایی فرش رو 2 مرتبه بفروشی؟ شما چکار به نیاز من دارید؟ قرارداد منو ببینید چیه؟ الاعمال به نیاز راجب ثواب و عقاب و اخرویشه، نه اینکه قرارداد رو تصدیق کنیم با نیت های قلبی افراد. خب بابا
با الزامش
چه اشکال
داره؟ چرا اگه الزام باشه
ها، اگر در ضمن بیع اول که این فرش رو داری می‌خری 12 میلیون شرط می‌کنی به این بایه، میگه آقای بایه من اینو به این شرط به شما از شما می‌خوام 12 میلیون که بعدش از من 10 میلیون نقد بخری، اون میگه قبول. این به قول آیستد معاملت ها نیست که نتیجه این دو معامله نتیجه رباست، شرط شده در ضمن معامله اول معامله دوم، دو معامله مرتبط با هم در انشاء، ولو بینم که شرط شده یکی در ضمن دیگری. این ما از ادله تحریم ربا این مقدار میفهمیم که این جایزی سعی علی مزفر هم بود، نه هم ما ازار رضی اولم یشترت ها فلا نعم ازار رضی اولم یشترت فلا برسه تا اونم معید بود که در ضمن به اول به ثانی شرط نشود. اما نیت افراد چیه؟ خب خیلی به نسیه میکن، همونی هم که دنبال این که فرش افتادی بفروشه دنبال سود نسیه شه، میخواد همون با همین سود نسیه زندگی بکنه. فرش نقد خریده نقد نمیفروشه، میگن چرا نقد نمیفروشی؟ میگه خب آخه من فرش فروش که نیستم که من بخوام اونجوری فرش بفروشم که کلا سرم میره، ما اینا رو میفروشیم نسیه از سود نسیه یه چیزی دیگه رو میاد استفاده کنیم. حرامه بیع نسیه، حرامه. تو هیچ قانونی دیدید بیع نسیه بگن ممنوعه؟ بیع نسیه است دیگه. به قول شما تا کسی نفت بتونه بفروشه مگه نسیه میفروشه؟ من دیدم نفت صلاح من نیست، بذار این فرش 10 میلیونی رو بفروشم 12 میلیون، عجله ندارم، بالاخره آخر سال 12 میلیون گیرم، یاد این 2 میلیونش اینا جمع میشه، زندگی ما با این اداره میکنم. پس ما به نظرمون ولو از باب احتیاط واجب، لای صد هم احتیاط واجب بود، میگیم اگر این نتیجه قرض ربوی ناشی باشه از یک التزام و الزام در ضمن یک عقد یا دو عقد، ما در این اشکال میکنیم. اما اگر نه، دو عقد مستقل است، هیچ ارتباطی با هم ندارن مگر در انگیزه این متعامله، عقد اول را که انجام داد انگیزه دارد عقد دوم را هم انجام دهد. آقا من به شما که قرض میدم انگیزم اینه که میدونم شما آدمی هستی که هل جزاء الاحسان الا الاحسان را رعایت میکنی، میری اصفهان یک گرد اصفهان میاری، نمیدونم میری مشهد یه سوغات مشهد میاری، با یه هدیهی به ما میدی، برادر خودم از این قرض مخواد، میگم نه هدیهی نه چیزی، با اون قرض میدم به شما قرض، یعنی حرامه. مردمم فهمیدن ها، اون خط ارتباطشون با ما همینه، اول یه هدیه میارم بدون شرط. آقا رفتیم اصفهان جاتون خالی، دیدیم اونجا گز و نمیدونم اینا بوده، چند میلیونی براتون هدیه آوردیم، شد میذاره اونجا، بعد میره، شرط هم که نکرده که اگه فردا بیاد بگه به من 10 میلیون قرض بده، یه من برات گز آوردم، گزاتو از آن ببر، مگه من وقتی گز آوردیش بنا بود که به شما وام بدم؟ اما حدایش اینه، میدونه منم بالاخره حالا ولو به تمه این که بعدها هم یا او یا دیگران بالاخره این کار رو بکنن، وامو میدم به او، وعده که التزام نباشد، وعده بدون التزام، یعنی خبر بده، در واقع وعده بدون التزام خبر، فلانی من هیچ التزامی ندارم، هیچ تعهدی بهت نمیشونم، ولی به من 10 میلیون بده، من بدون هیچ التزام ماهی بهت فلان مبلغ میدم. اتون روایت میگه ربا الفضل، میگه جایزه ربا ربان، یکیش ربا الفضل، ربا الفضل یعنی همین، یعنی تفضل میکنه مقرض مقترض به مقرض، چه اشکال داره؟ دعایی من مقرضم همینه، چون میگردم به کسانی قرض میدم که خلاصه گفت که چی میگن قده چیه جایی رود که من خلاصه جایی قرض میدم که مطمئنم یا امید دارم که یه نفعی برام داره، چه مشکلی داره؟ حرامه؟ نه. پس ما حداقل طبق احتیاط واجب، چون واقعا ادله تحریم ربا این مقدار ظهور عرفی رو داره که الغاء خصوصیت بکنیم از تحریم قرض ربوی چون ظلم است، به اون معامله یا معاملتانی که مرتبط با هم است و منتج نتیجه قرض ربوی هستند. اما این که امام فرمودن انگیزه خانی کنیم، نه انگیزه خانی رو ما قبول نداریم، انگیزه خانی که امام فرمودن ما قبول نداریم. که بیع الاینه انجام میده، هیچ شرط هم نمیکنه در ضمن بیع اول بیع دوم را، ولی انگیزش همینه که فرش رو میاد به شما میفروشه، فرش مثلا حالا یه میلیونی یا نه همون سه میلیونی رو میفروشه به شما به سه میلیون، خیلی مهم نیست، هیچ شرط هم نمیکنه، ولی انگیزه طرفین اینه چون نیاز ندارن به فرش که مشتری این فرش که نقد خرید این فرش را به 3 میلیون چک امروز هم دار، دو مرتبه به این آقا بفروشه این چک و به این فرش رو، این فرش رو بفروشه به این آقا و همون آقای اول، یک ساله به 5 میلیون. هیچ قراردادی، هیچ توانی التزام و الزامی در بین نیست، بله یک توافق اخلاقی است که اگر او این فرش را به من نفروخ یا من نخریدم هیچ حق اعتراض قانونی ندارد. بله میگه که انصافا نامرضی کردی، من هیچ اعتراضی ندارم، این نامرضیه، اخلاقا با هم دیگه اینجور توافق کرده بود، نه توافق قراردادی، توافق اخلاقی دوستانه. امام میگن نه این نمیشه. چرا نمیشه؟ ما اینو قبول نداریم، هیچ ظهوری نداره دلیل تحریم ربا در من از اینها، خود روایات به اون اینه هم هست. در کتاب بله ولی توافق، اون توافق الزام آوره، ولی این الزام آور نیست که من فرش که به این آقا نقدم میفروشم 3 میلیون میتونم بعدا ازش نخرم، میتونم اون نفروشه. ابدا این استنکار عرفی اینجا نیست، اسلام که نیامده که راه معاملات مردم رو ببنده، خرید و فروش ها رو منع کنه، سودآوری را منع کنه، این مقدار ظهور نداره، از راه های قانونی پیش میره. بله اون که اشکال نداره که من جنسی رو میفروشم به او، جنس 2 میلیون میفروشم به او به 5 میلیون، میگم متعهدم اگر زودتر آوردی به نفع مقترضه، که اگر زودتر آوردی تخفیف بهت بدم، یه نفع مقترضه که اون که فروختم به فرش 2 میلیون یک داله به اون 5 میلیون، خب این که به اون نسیه هست، ملتزم شدم یه چیزی به ضرر خودم که تو سبابادی ارزونتر تخفیف میدم، تخفیف بهت میدم. آقا اینه که هیچ کس اشکال نکرده،
قیمت
بلند مدتشون
یه ماهه یه میلیون
به قول
شما، دو ماهه یه
میلیون. من نمیدونم اسلام مگه اومده تمام راه معاملات رو بر مردم ببنده؟ هیچ این هم نیست. ببینید این همه یعنی پولش این همه، بس قرارداد، نوع قرارداد این هم نیست. خب من فرشی را که 2 میلیون میارزه به او یک ساله حقوقم به 5 میلیون، متعهد شدم که اگر زودتر بیاد بده من مقرض ابرا کنم، شرط الفعل ابرا کنم، نه شرط نتیجه. اگر اون اشکال این تعلیق در شرط نتیجه رو داره، اصلا به خودش وکالت میدم مشکل حل میشه، به خودش وکالت میدم که اگر زودتر آورد پولش رو داد، وکیل در من هست در این که ابرا بکنه مازاده. این هم اجازه بدید، بنا نیست که هرچی اثر تکوینی قرض ربوی رو داره، بس در اینه که ما از ادله تحریم ربا دیگه این مقدار نمیتونیم استفاده کنیم. اسلام راه اقتصاد رو بسته، راه سوداوری رو بسته، مردم چیکار بکنن پس؟ باید جوری نشه بابا این حرف مشرکین بشه گفت این نبل به اون مثل ربا، فرق بین ربا نسیه و به اون نسیه چیه؟ خدا هم گفت که فرقش اینه به اون نسیه حلال، ربا نسیه حرامه. بابا دیگه اعتراض به یل ربا به جوری نشه که حرف مشرکین رو بزنیم. نه انصاف اینه، انصاف اینه، ارتکاز عرفی بین این که نمیدونم بیع این فرش رو بفروشم، یه فرش یه میلیون بفروشم به 10 میلیون به شرط قرض‌الحسنه حلال طیب، به شرط قرض‌الحسنه مثلا 50 میلیون، 50 میلیون قرض بدم به شرط این که این فرش 1 میلیون رو بفروشم به او مثلا 100 میلیون، این ربا حرام. عرف اینها رو تعقل نمی کنه. برو اینو برای 4 تا مسئلی بگو میگن آخه این چجوری میشه. من در حد خیلی اگه متعبد باشه عقلش رو به کار نبنده میگه دیگه حالا دیگه آخون در این حرفا زیاد میزنم ما از بچگی شنیدیم حالا، اما فکرش رو بازم میگه آخه اینو با هم چه فرقی میکنه؟ آخه مگه نگفتی ظلمه؟ اون ظلمه؟ مگه نگفتی اون ظلمه؟ خب این با اون چه فرقی میکنه؟ انصاف اینه الاحوال ان لم یکن اقوا، اون معامله نتیجه معاملیش نتیجه قرضه رو بگوشه، انصاف اینه تجویزش بسیار مشکل هست. و حالا یک تفصیلی میخواستیم از بعض تلامزه آیستد در کتاب فقه العقود بدیم که حالا انشاءالله چون فرصت نیست میره برای بعد از دهه سفر. همه شما رو به خدا می‌سپاریم. الحمدلله رب العالمین.